أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة
عنه إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام، صبحتون بخير همیهنان عزیز. امیدوارم که در پناه ایزد منان آرامشی تو ام با عمری با عزت و با برکت از خدای متعال برای شما انشاءالله ببارد همچون باران. امروز 16 تیر ماه مصادف است با 7 روز از ماه ذی‌الحجه، مصادف است با سال روز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه آلاف تحییت و سنا. این عزای بزرگ رو حضور همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. شنونده یه بخش اول برنامه های رادیو گفتگو هستید. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت و اما مجموع همکارانی که در این بخش در کنار شما هستند: تهیه کننده ابراهیم اسلامی، صدا بردار مصطفی قهرودیان. هماهنگی پخش صادق ستاری. من هم گوینده این نوبت سید محمد عطاری. فرکانس شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سامانه پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,35. مخاطبان محترم، شما عزیزان میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 ارسال کنید. صبحتون بخیر دوستان عزیز. با رسیدن به ساعت 6:15 اولین برنامه بخش اول رو تقدیمتون میکنیم با عنوان حیات خلوت.
هر بامدادان با هر طلوع زندگی جوشش می‌گیرد و هر کس می‌کوشد که بر تاریخ اثری بگذارد، نشانه‌ای، نامی در دفتر جاودانگی. چه کسی می‌داند از لحظه‌های آرامش رود وقتی جوشش رود را می‌بیند؟ حیات خلوت. موسیقی
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی علمی، خانوادگی و کاری دانشمندان، اندیشمندان، فرهیختگان، اساتید و فرزندان نام‌آور سرزمین عزیزمون ایران.
در سال 1344 در شهر رشت در یک خانواده ترک زبان به دنیا آمد. وی تا کنون 940 مقاله ارائه کرده که 189 مقاله بین المللی بوده است. ایشان جایزه دانشمند برتر دهه فرهنگستان علوم پزشکی کشور، رتبه اول جشنواره علوم پزشکی رازی، برگزیده جشنواره ابن سینا، مدال درجه یک دانشگاه تهران، پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی، منتخب برترین های کشورهای عضو کنفرانس اسلامی، همچنین اعطای عنوان دانشمند برگزیده توسط آکادمی علوم جهان اسلام در سال 2005 از موفقیت‌هایش در سطح بین‌المللی بوده است. مدیر گروه سمشناسی دانشکده داروسازی، رئیس کمیته اخلاق در پژوهش مرکز تحقیقات علوم دارویی، عضو بنیاد نخبگان ایران، مشاور سازمان بهداشت جهانی و از دانشمندان 1% برتر جهان دکتر محمد عبداللهی.
امروز هم این افتخار به ما دست داد تا همراه خودمون جناب آقای دکتر محمد عبداللهی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی تهران رو داشته باشیم، با ایشون گپ و گفت کنیم، در خلوت حیات زندگیشون گام برداریم و از تجربیات ایشون نهایت استفاده رو ببریم. من باب سخن رو و سربند کلام آقای دکتر خدمت شما درود و سلام میفرستم و خوش آمد میگم.
خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، حضرت عالی و همه عزیزانی که شنونده این برنامه خوب شما هستن.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، پژوهش، ترویج پژوهش و نقش اون در واقع تربیت دانشجویانی که فردا روز میخوان پا جا پای شما بذارن و در حوزه‌های شما کار کنند، چقدر در کشور ما اهمیت داده میشه، مهمه، مؤثره؟
باز هم یکی از این سوالات خوب شما هست. ببینید، یه در دبیرستان میگن تا قبل از دانشگاه میگن دانش آموز هست طرف، بعد از اون وقتی وارد دانشگاه میشه میگن دانشجو هست. ببینید، هر دوتا ممکنه یه رویه باشه، برن سر کلاس و یه استادی بیاد صحبت بکنه، یه چیزی یاد بگیرن، گزارش کاری داشته باشن، اما دومی انتظار بر این میره که یه دانشجویی بکنه. یعنی اینکه این دانشجویی چجوریه؟ خب قسمت اعظمش پژوهشه. این قرار بود اگه دوباره این بهشون بره سر کلاس ها یه تئوری، این دیگه چه دانشگاهی؟ دانشگاه پس پژوهش حرف اول رو میزنه. هیچ موقع نباید ما این رو فراموش بکنیم که پژوهش کم ارزش بشه تو دانشگاه و رتبه های پژوهشی رو کم بگیریم. هیچ موقع نباید این اتفاق در کشور ما بیفته، چون این اساس علم و دانشگاه در دنیا. ما که جزیره جدا از دنیا نیستیم، ما که نمیتونیم تعریف علم رو عوض بکنیم. ما پژوهش رو موفق شدیم در یک دوره حقیقتا، و این به خاطر واقعا توصیه هایی بود که در سطح بالا انجام میشد و خیلی ترویج شد. یعنی افرادی رو که حتی پژوهشگر قوی نبودن تبدیل کردیم به پژوهشگر، و اینها ممکن بود آموزشگران خوبی باشن. موفق شدیم تا حدی، اما خب یک عده ذاتاً قوی ترن، پژوهشگران واقعی این دانشگاه، و اینها بدنه این دانشگاه رو حفظ کردن و اینها رو باید حفظ کنیم. ما باید وظیفه داریم. چرا دانشجو اینو میبینه، قدرت پیدا میکنه، میره خارج از کشورم که میره، تازه باید بیاد، تازه افتخارش رو بگه من با این استاد کار کردم. نقش استاد راهنما اونقدر مهمه که استادی که در این دانشگاه بهش این فضا، این قدرت داده شده که روی فکر 10 نفر انسان، لااقل 100 نفر انسان تاثیرگذار باشه، کم چیزی نیست. پس بنابراین ما باید این استاد رو مراقبت کنیم، این استاد رو بسازیم، این استاد رو ببینیم ضعفش چیه و حرفای مشابه.
خب الان این فرمایش شما دقیقا موضوع اخلاق رو میاره وسط. من میخوام بپرسم، حضرت عالی از بنیانگذاران کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیستی مرکز تحقیقات علوم دارویی و پژوهشکده علوم دارویی بودید، درسته؟ در این خصوص هم برامون توضیح بفرمایید.
اینم واقعا نکته مهمیه که ما هم به تمثل بقیه جاهای دنیا بالاخره این کمیته‌های اخلاق رو گسترش دادیم. کمیته‌های اخلاق ببینید همون جوری که الان توی مسابقه فوتبال رفتار یک بازیکن فوتبال رو کمیته اخلاق تصمیم میگیره، جریمه میگیره، ما هم ببین کدهای اخلاقی داریم در علم. ما کدهای اخلاقی رو اما اینجور نیست که ببینید ما ببینید متاسفانه این ایراد هم وجود داره. رئیس مؤسسه میشه رئیس کمیته اخلاق. آقا بر چه اساس؟
یعنی انتخاب ها رو شما مناسب نمیدید؟
نه دیگه اصلا. الان باید بگیم کمیته اخلاق واجد شرایط هست بر اساس گذراندن این دوره، دانستن این کوتا، دانستن این مطالب ها، لااقل مصاحبه شفاهی یا کتبی باید داشته باشه، از یک فازی بگذره.
صحیح.
و تو خودش بتونه ایرادات رو بفهم و راهنمایی کنه. ما این کمیته اخلاق خیلی برامون الان مهمه و باید اینو در دست افراد شایسته حتما بسپاریم. این رو
این کمیته همچنان فعال هست آقای دکتر؟
این کمیته فعال هست. من در مورد مدیریتشون انتقاد دارم.
انتقاد دارم.
به خاطر اینکه این کشور رو مثل خانواده خودم دوست دارم. من هر گونه توی این کشور دانشگاه علم نقصی ببینم اول اعلام میکنم، ممکنه حتی با من ناراحت بشن، اما این انتقاد رو عرض میکنم، بعد ها میبینن که من اینو دوست داشتم که این انتقاد رو گفتم بهش.
خب آقای دکتر چند تا رو من با هم میپرسم. حضرت عالی عضو کمیته مرکزی اتحادیه سمشناسان اروپا، عضو انجمن مراکز کنترل سموم و سمشناسی بالینی اروپا، عضو انجمن سمشناسی آمریکا و آکادمی سمشناسی بالینی آمریکا، عضو انجمن داروشناسان و درمان تجربی آمریکا و همچنین عضو 18 انجمن و اتحادیه بین‌المللی هستین.
بله بله کاملا درسته. اینا البته میتونست بیشتر هم باشه ولی فقط من اونهایی که مهمتر هست رو ذکر کردم. حالا شما هم از رزومه بنده اینا رو انتخاب کردید، ولی کن این رو عرض کنم خدمتتون که عضویت در اینها هم شرایطی رو داره و باید مشارکت کنیم باشون.
کار راحتی که نیست.
کار راحتی اتفاقا نیست. یعنی ببینید نمیشه من بگم عضو OPCW هستم، سالی دوبار در سمیناری که یک هفته تشکیل میشه بعد نمیرم. ببینید این الان حالا برمیگردیم که آیا تحریم اجازه میده تو شرکت کنی؟ میگم نه. آیا یه مشکل آقا تحریم اجازه میده تو کارت داشته باشی که پول ببری خرج کنی، که کردیت کارت داری مثلا؟ نه دیگه، خودمون رو نکوبیم، چون یکی دیگه داره همش ما رو میکوبه. اونم اون تحریم آمریکاست. واقعا تحریم علمیش موثر هم بوده در ما رو یه خورده سرعتمون. حالا شما به نظر بگیرید با این تحریم ما خودمون رو به اینجا رسوندیم، اگه این نبود چی کار میکردیم؟ شما ببینید به اوج بودیم، اصلا اینا نمیتونستن به ما برسن.
خب آقای دکتر این سوالی که خدمتون پرسیدم، عضو بودن در کمیته‌های مختلف اروپا و آمریکا طبیعتاً فرصت‌های مطالعاتی رو هم در اختیار شما قرار داده، یا به هر حال دوره پسادکترا ممکنه برای موضوعات مطالعاتی اونجا رفت آمد کرده باشید. هیچ وقت این دغدغه و ذهنیت برای شما به وجود نیامد با توجه به اینکه امکان تحصیل و فعالیت در حوزه‌های کاری مشابه در موقعیت‌های متفاوتی براتون رقم می‌خوره وسوسه رفتن بشید؟
اتفاقاً موقعی که بودم در خارج از کشور بودن دوستان و اقوامی که میگفتن تو پروندت شاخصه، همین الان اپلای بکنی، یعنی درخواست بدی و اینجا قبولت میکنن و میتونی بمونی، و واقعا اعتقاد بر این داشتم که باید بیام و این کشور خودمون رو بسازم. هنوزم این اعتقاد دارم. خود اینو لااقل آدمایی هم که به اصطلاح کارم رو با اختراعات شروع کردم، واقعا یعنی دستگاه‌هایی می‌ساختم که وجود نداشت، حتی شروع تحریم بود ولی کن تحریم به این شدت نبود، فعلا نبود، ولی لازم داشتیم دستگاه‌هایی که گرون بود، گرونتر از قیمت معمول بود. من تو خیلی از این موارد مدل‌هایی رو طراحی کردم که علت اصلی بردن این جایزه‌های من به اونا برمیگرده، یعنی بیشتر ثبت روش‌های مدل‌هایی که الان استفاده میشه.
بله.
اون موقع شاید اون طرح نشده بود، با قول خارجی ها میگن ستاپ نشده بود، حالا ما بگیم طراحی نشده بود فارسی بگیم، اون کار انجام نشده بود. اون کارا رو خیلی انجام دادم و هنوزم علاقه به اینجور کارا دارم.
درسته. مقام برترین های کشورهای OIC یا مقام مدال درجه 1 دانشگاه تهران در دو دوره.
آره، مدال درجه 1 دانشگاه تهران رو از افتخارات بنده هست، دانشگاه تهران، یعنی منظور غیر علوم پزشکی تهران. اینم باز اول سوالاتون فرمودید
که باید تفکیک نباشه،
فرمودید چجوری دو دانشگاه تفکیک شده. در اون قسمت این مدال رو بردن، یکیش در جذب دانشجوی خارجی بوده و یکیش در جذب به اصطلاح پژوهش و آموزش بوده. و در مورد دانشجویان خارجی این افتخار رو داشتم که تعداد زیادی دانشجوی خارجی پذیرفتم در مقطع همین دکترای تخصص پی اچ دی.
برای چه سالی بوده آقای دکتر؟
همین ظرف 6 سال اخیر این کارا رو انجام دادم.
صحیح.
یعنی من در ظرف 1 سال اخیره که دانشجو نگرفتم، چون که احساس کردم دانشگاه ما اصلا در این مود نیست. خداییش دارم عرض میکنم، تشویقی هم وجود نداره، جلو هم شاید اگه بتونن شاید جلو من بگیرن،
موانعی هم ممکنه
باشه. موانعی ممکنه باشه، ولی من در ظرف قبل اون رکورد چکوندم و کارایی کردم که به اصطلاح الان توی خارج از کشور ژاپن اسم منو ببرین منو میشناسن.
صحیح.
دانشجو ژاپنی میخواد بیاد پیشم، تقاضا دارم. و پاکستان به مراتب زیاد از دانشگاه‌های خیلی خوبشون دنبال من هستن و ظرفیت هم محدوده. برای امسال یکی گرفتم که دوباره مجددم.
خب الان فکر میکنم آقای دکتر مستند این اتفاق مرتبط باشه با 1% برتر بودن حضرت عالی در حوزه‌های داروشناسی و سمشناسی به مدت 20 سال.
آره، خیلی مدت من وارد این لیست برترین شدم. ولی این حفظ اینم مهمه، مطلب مهمی میبین. این احتمال وجود داره که از یک ماه به ماه دیگه شما از این لیست خارج بشید، به خاطر اینکه دارن اون کار شما رو بسیار مستمر بررسی میکنن. این احتمال وجود داره. ولی من شاید افتخار این رو عرض کنم که همینجوری که در تایید فرمایش شما بودم دیگه، به اصطلاح این لیست ماندگاریش مهمه.
بله. اما بخش بی‌تعارف با اجرای سرکار خانم زهتاب فرد.
خوشحالم که امروز هم با بخش بی‌تعارف در خدمتتون هستم و قرار هست که برای آشنایی بیشتر با مهمان عزیز برنامه‌مون دکتر عبداللهی با همکار ایشون جناب آقای دکتر شریف‌زاده گفتگو کنیم. سلام آقای دکتر.
عرض سلام و تقدیم ادب و احترام خدمت شما و دوست خوب عزیزمون همکار گرامی و پر افتخارمون آقای دکتر عبداللهی در خدمتتون هستم.
از ویژگی‌های رفتاری و شخصیتی آقای دکتر در محیط کار برامون بگین.
خدمت شما عرض کنم که من و آقای دکتر عبداللهی هم ورودی هستیم در دانشگاه علوم پزشکی تهران.
بله.
بیش از 38 سال هستش که با هم هستیم و در واقع درس رو شروع کردیم، مقاطع مختلف رو به پایان رسوندیم و الان به عنوان عضو هیئت علمی در خدمت هستیم. میخوام بگم که بیش از حدود 40 ساله که من آقای دکتر رو از نزدیک میشناسم. اگر بخوام به طور خلاصه پاسخ سرکالایی رو بدم، آقای دکتر عبداللهی از افراد بسیار منظم با پوشکار در عمل کرد و رفتارشون صادق، متوکل و نظم و انضباطی که ایشون دارن همیشه در واقع الگوی رفتاری و عملکردی همه بوده. ایشون فردی بودن که تو مراحل کارشون علاوه بر این ویژگی‌ها به خصوص نظم و پشتکار و دقتشون، یه فردی بودن که معمولا سرشون تو کار خودشون بود و پیگیر مسائل و امور کار